زمان بعدی اسرارآمیز. آلبوس دامبلدور.
ممنون.
آره، منم بازی رو تماشا میکنم.
اما واتسون، کتاب فروشی سانگرام، لندن. متیو لوئیس، تاکسی مشکی در ترافیک. رابی کالترین، کافی شاپ، چلسی.
سالگرد هری پاتر، بازگشت به هاگوارتس.
روبیکس با تقدیم میکند.
او خبر نداشت که در همین لحظه ملاقات‌های مخفی در سراسر کشور در حال برگزاری است، جایی که مردم جامهای خود را بالا آورده و با صداهای خاموش زمزمه می کنند به افتخار هری پاتر، پسری که زنده ماند.
دان،
ای مرد،
از دیدنت خیلی خوشحالم. تو چطوری رفتی؟
از دیدنت خیلی خوشحالم. فوق‌العاده است.
آره، باور نکردنیه. آخرین باره که اینجا بودی کوچولوتر بودی.
من فقط یه ذره قد کشیدم. نظر لطفته. حالا اینجا این
20 سال گذشت.
آره؟
آره، باور نکردنی.
چطور شد به ذهنت رسید؟ من هیچ وقت این سوال ازت نپرسیده بودم. چطور شد هری پاتر رو ساختی؟
اینطور شد که دخترم النور منو متقاعد کرد کتابا رو بخونم، با اینکه 3 بار درخواستش رو رد کرده بودم. بنابراین زندانی آزکابان که چاپ شد، گفتم باشه میخونمش و فوراً فیلم‌ها رو تماشا کردم. فقط تماشاشون کردم، تا حالا فرصتش پیش نیومده بود. بعدش به ادینبرو سفر کردم تا جی رولینگ رو ببینم و اون گفت این چشم‌انداز منه. گفت من دقیقاً فیلمو همینطور میبینم.
وقتی کتابا منتشر شدن بچه‌های زیادی صف کشیده بودن. هزاران بچه منتظر کتاب بعدی بودن.
افراد زیادی داشتن عاشق نوشته‌های جی‌کی رولینگ می‌شدن.
فکر کنم 8 سالم بود. به نظرم همون موقع بود که اولین کتاب منتشر شد. یه جورایی مثل سرگرمی خانوادگی شده بود. پدرم همه صداها رو تقلید می‌کرد. من و برادرم هم با شوق اشتیاق بهش گوش می‌دادیم. همیشه التماس می‌کردیم که ادامه بده و هر بار یه قسمت رو تموم می‌کرد، مدام می‌گفتیم یکی دیگه. خواهش می‌کنم یکی دیگه.
تو مدرسه یه دوستی داشتم که 2 کتاب اولو داشت. یه بار برای خواب رفتم به خونه‌شون، اون گفت خب سنگ جادو اونجا داخل کتابخونه است. تمام شب کتاب خوندیم. هر دومون توی سکوت یه گوشه نشستیم. اون تالار اسرار رو میخوند و من سنگ جادو رو. راستش هیچ وقت به عقب بر نگشتم.
وقتی کتابا رو میخوندیم خودمون رو جای فرد و جورج گذاشتیم، چون در ادبیات دوقلوهای زیادی نیستن.
تالار اسرار اولین کتابی بود که به معنای واقعی شبها منو بیدار نگه میداشت.
نوشته ها خیلی واضح بود. شخصیت ها مرتبط بودن.
آره، سوراله مگه نه؟
به نظرم خیلی راحت فراموش شد که در اون زمان مردم چه اشتیاقی به خوندنش داشتن.
فکر کنم دیدی زیبا و خلاقانه از زندگی بود، باوری با احتمالات نامحدود.
یکی از هزاران دلایلی که رولینگ رو تحسین میکنم اینه که میلیون ها آدم که تا به حال کتاب به دست نگرفتن این مجموعه رو میخونن و ناگهان متوجه قدرت نوشتن میشن.
در موقع انتخاب بازیگر، پیدا کردن بازیگر هری پاتر دیوونه کننده بود.
فیلم جدید هری پاتر به دنبال بچه‌هایی برای بازی در نقش 3 شخصیت اصلی در این فیلم چند میلیون پوندیه.
من یادم میاد که وقتی برای انتخاب رفتم هزار آدم اونجا بودن. اونجا بود که فهمیدیم ما تنها دوقلوهایی هستیم که لباسمون مثل هم نیست. بنابراین رفتیم اون طرف خیابون و 2 تا شنل مثل هم خریدیم.
لباس آماده بود؟
آره آماده بود. تا دیدیم گفتیم همینا خوبن. بعد برگشتیم.
به همون اجازه میدادن آزاد باشیم. میدونید یه جورایی تو هم بودیم. تا اینکه به ظاهر از همون دور شدن. البته هنوز یه آقای اونجا بود که یه میکروفون درست بالای سر ما نگه داشته بود. و یه دختر کوچولو ازم پرسید این چیه؟ یادم میاد که گفتم این یه میکروفونه. خب گفتم دارن ازمون فیلم میگیرن، این فقط یه حقه است، انگار قبلا انجامش داده باشم. یادم میاد چون اون دختر اما بود.
غرق در هیجان و شور بودم، نمیدونستم چی پیش میاد. ته دلم میدونستم که نقش هرمیونی رو به من میدن. انقدر مطمئن بودم که پدر و مادرم با خودشون میگفتن اگه یه وقت نقشو نگیره چیکار کنی.
فقط هیجان داشتم، به این فکر نمی‌کردم که چند تا فیلم قراره بسازن یا همچین چیزایی. با خودم گفتم اوه قراره کلی خوش بگذره.
اولش بزرگترین مشکل این بود که کی نقش هری پاتر رو بازی کنه.
نمی‌تونستیم هری رو پیدا کنیم و این موضوع داشت عجیب می‌شد و ترسناک.
یه شب توی یه هتلی تو لندن بودم و داشتم ورژن BBC فیلم دیوید کاپرفیلد رو تماشا می‌کردم. سریع جرقه در ذهنم شکل گرفت و گفتم این هری پاتره، این بچه‌ای که ماها دنبالش بودیم. من از مسئول انتخاب بازیگران خواستم که برای تست اونو به اینجا بیاره و اون گفت امکان نداره، والدینش نمیخوان اون درگیره همچین دنیایی بشه، نمیخوان این نقش رو بگیره.
مشکل این بود که هر 7 فیلم قرار بود در لس آنجلس ساخته بشه. پدر و مادرم نظرشون این بود که نه، این یه اختلال بزرگ در زندگیمه.
خوشبختانه دیوید هیمن چند هفته بعد به تئاتر رفت.
این دوتا مرد که ردیف جلو بودن حرکات عجیبی داشتن.
دیوید از اونجایی که تهیه کننده فوق‌العاده‌ایه، پدر دنیل رو متقاعد کرد که دنو برای تست بیاره. و اونجا بود که ما هری پاتر رو پیدا کردیم. و حرکت.
این یه تخمه اژدها.
چیه؟
همینی که گفتم.
چیه؟
تخمه اژدها.
آها.
آره.
من یه بچه خیلی شاد بودم که شخصیت عجیبی داشتم.
بهم میگفتن تو خیلی بامزه‌ای، اما واقعا یه چیزی هست.
راستش از دیدن این بچه خیلی احساساتی شده بودم. نشسته بودیم و حرف میزدیم، با خودم گفتم خدا رو شکر بالاخره پیداش کردم.
انتخاب روپرت و اما خیلی آسون بود، چون انگار از اول برای این نقش ساخته شده بودن. من از هر سه اونا جلوی دوربین تست گرفتم تا مطمئن شم هر سهشون به درد این کار میخورن، که در همون تست اول کاملا مشخص بود.
بچه‌ها یادتون باشه وقتی اطلاعات پیدا کرد بهش نزدیک‌تر بشید و حرکت.
به ذهنم نرسید این جوره بگردم. ترم اول یه روخونی کوتاه کردم.
روخونی؟
خفه شو. اگه فلیش سر و کلش پیدا بشه حداقل 50 امتیاز از گریفیندور کم میکنه. میتونستم. خودشه. نیکولاس فلمل تنها سازنده یه شناخته شده یه سنگ جادوه.
سنگ چی؟
او محض رضای خودش رو نمیخونی؟
کات، آفرین.
از دیدنت خوشحالم.
آره سورئاله مگه نه.
از اینکه برگشتیمون داریم در موردش حرف میزنیم چه حسی داری؟
خب اول از همه واضحه که به شدت احساساتی شدم دیگه. اینکه انگار همین دیروز بود ولی زمان زیادی گذشت.
آره منم همینطورم. سورئاله. به نظر نمیاد زمان زیادی گذشته باشه. به نظر میاد هنوز برای این مراسم سالگرد زوده.
آره دقیقا.
من سنگ کلیه داشتم و یه بچه دارم. حتما زمان زیادی گذشته. حس میکنم پیر شدم.
اما یه مجموعی از خاطرات مشترک و لحظاتی وجود داره که ما با هم انجامشون داریم. وقتی بهشون فکر میکنیم خیلی راحت ما رو به گذشته پرتاب میکنن. اولین روز تست، روزی که همدیگر رو دیدیم. برای اولین بار فکر کنم من از اتاق پروف بیرون اومدم و یه نفر رو دیدم. یه پسر مو قهوه‌ای که داره اون طرفی میره. هیچ وقت صورتشو ندیدم، اما فکر کردم شاید تو یه بازیگر دیگه هستی که اون روز تست بازیگری دادی و اونا یه طوری می‌خواستن بازیگری مختلفو برای ران، هری و هرمانی تست کنن. یادم میاد یه بار از هر سه ما با هم تست گرفتن.
یادم میاد وقتی هر سه تامون با هم بودیم یه حس متفاوتی داشتیم. احساس راحتی. من اون جرقه رو به خاطر دارم.
ما بیرون استودیو بودیم که بهمون گفتن شما نقشو گرفتین، ما اینو اعلام میکنیم. از این به بعد یه عالم دوربین بیرون از خونتون صف میکشن، پس نمیتونید برید خونه.
تا اینجا که همه چیز رو رو شده، زندگیم عوض شده. خب راستش تا حالا همچین تجربه تو زندگیم نداشتم.
خیلی خوب با هرمیونی ارتباط برقرار میکردم، انگار خودم بودم، اون دختر من بودم.
خب اما باهوشترین فرد روی صحنه بود. دارم در مورد همه حرف میزنم. اون یه بچه نابغه بود.
فکر کنم به اندازه شخصیتم ترسناکم، چون توی خانواده 7 نفره زندگی میکنم و یه خواهر مو قرمز دارم و توی لونه زندگی میکنیم.
روپرت در اون زمان بهترین عملکرد و جلوی دوربین داشت. به عنوان یه پسر 12 ساله اون خیلی نترس.
روپرت شده بود ران. میشه گفت دنم یه جورایی هری بود.
معروف شدن چه حسی داره؟
باحاله.
همه داشتیم در این مورد حرف میزدیم که در حین تست چقدر راحت بودیم و چطور این در کل مجموعه در جریان بود. تو خاطر من اینطوریه که برات آسون و بی درد سر بود.
تو فیلم اول من داشتم از استرس میمردم، اما من باور دارم که نباید اون استرابو وارد کار کرد. میخواستم همه حس راحتی کنن، میخواستم به هم به چشم خانواده نگاه کنن، حس کنن اونجام خونه خودشونه.
بچه خوب گوش کنید، به کلاس پرواز خوش اومدید. میخوام دستتون رو به سمت جارو دراز کنید.
چند هفته اول فیلم برداری بچه ها مطمئنن تو شوک بودن.
وقتی بهش فکر میکنم از این حقیقت متعجب میشم که من کاملا تحت تاثیر قرار نگرفتم.
دن، این دفعه وقتی بهش پشت کردی اینو محکم بگیر و یه طوری به بالا نگاه کن انگار میخوای بگیریش، باشه؟
اما بازم فکر میکردم که اونم بخش از کار کریسه و همه کاری میکردن به همون خوش بگذره.
مسلما ما فقط بچه بودیم و همش سعی داشتیم سر به سر هم بذاریم. کریس کولومبوس فضا رو طوری شکل داده بود که بیشتر شبیه تفریح بود.
ما بیشتر روی صحنه بچگی می‌کردیم.
یادم میاد تو فیلم سنگ جادو برای اولین بار نون بیار کباب ببر یاد گرفتم.
کاری که خیلی زیاد انجام میدادیم همون بازی بود. با کف دست همدیگر میزدیم.
اون بازی زیاد انجام میدادیم. یادم دستمون کاملا قرمز میشد. یه ردیف دست قرمز
فکر کنم ما بازی رو به بندنگشتم ارتقا دیم.
آه با ساق پا.
آره.
مدل ساق پا رو یادم میاد.
آره آره.
ببخشید باید عوضشو بهت بزنم.
من قهرمانم.
مطمئنن وقتی اجازه میدادن هر جوری دلمون میخواد خوش بگذرونیم، کارو برای خودشون سخت‌تر میکردن، چون حواسمون پرت میشد از کاری که قرار بود انجام بدیم.
بینندگان عزیز، من تو تله موش گیر کردم.
نظرش رو بینید، میکاپتو پاک میکنی.
مشکل بزرگ ما این بود که در طول برداشت مدام حواسمون پرت میشد.
اونا یه دیالوگو میگفتن و بعد به دوربین لبخند میزدن، چون انقدر از بودن در فیلم هری پاتر خوشحال بودن که نمیتونستن هیجانشون رو پنهان کنن و روی برداشت صحنه تمرکز کنن.
بچه‌ها
کولومبوس خیلی با بچه‌ها تمرین می‌کرد. عاشق بچه‌ها بود. وقتی می‌خواست باهاشون حرف بزنه زانو می‌زد و درگوشی باهاشون حرف می‌زد تا کسی نتونه بشنوه.
مثل یه پدر بود. واقعا می‌شد حسش کرد که یه طورای عضوی از خانواده.
خیلی محکم تو دستت نگیرش. به حرف زدن ادامه بده. منظورمو می‌فهمی؟ وقتی توی دستت می‌گیری اینطوری خشکی، اما می‌تونی. واقعا اینطور فکر می‌کنی؟ البته من میتونم ازش استفاده کنم اینطوری، باشه؟
آسون نبود، چون بودن با بچه ها صبر زیادی میطلبه، مخصوصا با بچه های بیش فعال و هیجان زده این مثل ما.
خوش تیپ شدی؟
خب ما میخواستیم.
از دیدنتون خوشحالم پسرها.
سلام.
دو تا گریفینتوری مشغول خوش شده.
بیا اینجا ببینم.
از دیدنت خوشحالم برادر. چطور کولومبوس همیشه انقدر خوش اخلاق بود؟ همش در حال ورجه ورجه، همگی 11 ساله بودیم.
شاید بتونی کاری کنی سه نفر کار درست انجام بدن، اما اون 5 تای عقبی پشت صحنه رو فکر نکنم بتونی
کنترل کنی. اون موقع که شروع کرد وقتی دروازه باز شد.
آره.
اما مسئله این بود که راهش همین بود دیگه، مگه نه؟ چون کولومبوس اساسا میذاش بچه بمونی.
آره درست.
هیچ وقت دیگه اون حس رو تجربه نکرد.
ولی اهمیتش به همینه که تجربه.
آره دلیل اون احساس هم وقتی تماشا میکنی همینه.
درسته.
انگار دوباره بچه شدیم. باید بگم جالبیش اینجاست که توسط اون فضا احاطه بشی، صحنه بازیگری انگلستان و ندونی که کی به کیه. فکر کردم ریچارد هریس به عنوان راهنمای تور یه مدت اینجا کار میکرده.
از نظر من هیچ کدوم از بچه ها توانایی درک جاذبه‌ای که در اون زمان باش روبرو بودن رو نداشتن.
هاگرید با یه غریبه توی روستا ملاقات نکرده، اون اسنیپ بوده که این یعنی اون میدونه چجوری از اونجا عبور کنه. و با رفتن دامبلدور.
خانواده سلطنتی دنیای بازیگری.
قسم میخورم نمیدونم چی شد.
وقتی به افرادی که در کنارشون بزرگ شدم فکر میکنم و شاهد گفتگو و سرعتشون بودم، هیچ وقت متوجه نبودم چه اتفاق بزرگی داره میافته.
بازیگرای بزرگسال وارد شدن و به طرز خنده‌داری شرور بودن.
خب چطور بود؟
راستش عالی بود.
مثل رابی کالترین.
اون مثل یه بچه بود، خیلی نابالغ و خیلی بامزه.
اون عاشق خندودن ما بود و در این کارم موفق بود.
قسم میخورم هر رای رو امتحان کردم، کرم زدم، ژل زدم، شیف کردم، اما هر وقت از خواب بیدار میشم شوهرم منو به طلاق تهدید میکنه. اگه واقعا منو دوست داشت این چهار تا تار موی صورت براش مهم نبود، مطمئنم، اما خیلی خیلی فرق کرده.
مهربونیت، گرمای وجودت باعث همه این تفاوت ها شد. ما زمان زیادی رو با هم گذروندیم.
میدونم. آره اون زمان من با تو بیشتر از بچه های خودم وقت میگذروندم.
دقیقا عجیب بود. اوه خدای من.
راستش رو بخوای وقتی به عقب بر بگردم، سکانس مورد علاقه‌م اونجاییه که با تو و دوستان داخل کلبه.
من مدام به اون سکانسی که دو رگ خطاب شدم فکر میکنم. اون روز تو خیلی با هم مهربون بودی. میتونم بگم اون صحنه اولین لحظه درخشش بود. اون منو دورگه خطاب کرد.
آو جدی میگی؟
دورگه یعنی چی؟ یعنی خونه کثیف. یه جور ناسزا برای کسی که والدینش ماگل بودن، والدینشون جادوگر نبودن، یکی مثل من.
هسته شما به بازیگرای محشری تبدیل شدین. روی صحنه حس میکردی واقعا وارد اون دنیا شدی. با طراحی سوارت کرگ پرداختن به جزئیات فوق‌العاده بود. همیشه معتقد بودم که هاگوارتس نباید طوری به نظر بیاد انگار دنیای یک وجود خارجی نداره. من یه عالم آزادی در خلاقیت داشتم، پس میتونستیم این جهان رو از صفر بسازیم.
بعضی از صحنه‌های پاتر خیلی منو تحت تاثیر قرار میداد. 35 سالی که شگفت زدم میدونین. او خدایی،
اولین باری که صحنه رو از نزدیک دیدم در تالار اسرار قدم زدم که شگفت انگیز بود.
تمام کف پوشیده از سنگ یورک بود. خیلی از اون صحنه‌ها 18 ساله که روشون قدم گذاشته میشه. نباید کفو با پلاستیک میساختن، حتما باید واقعی میبود و اون همه شمع روشن که با نخ بالا و پایین میرفتن.
یکی از فوق‌العاده ترین لحظات روی صحنه اونجایی بود که در تالار بزرگ شمع با تنابای سقف آویزون بودن و یهو روشن شدن و پایین اومدن.
یادم صدها شمع واقعی که همشون روشن بودن رو سقف خودنمایی میکردن.
الان این کار با تصویرسازی رایانه‌ای انجام میشه. الان روی صحنه واقعی بودی.
خیلی جالب.
ممنونم استوارت کریک.
دوستت داریم استوارت کریک.
سخت ترین سکانس ها مربوط به کویدیچ بود که تماشاگر باید فوراً قوانینش رو
یاد گرفتن. کویدیچ خیلی آسونه. هر تیم 7 بازیکن داره. 3 مهاجم، 2 مدافع، یه دروازه‌بان و یه جستجوگر که تویی.
جی کی رولینگ یه کتاب راهنما برای ما نوشت، کتاب راهنمای کویدیچ. تمام جزئیات بازی رو برامون توضیح داد. بعد استوارت کریگ مدیر طراحی ما زمین بازی کویدیچ رو طراحی کرد و زمینی که طراحی کرده بود برای یه بازی خیالی خیلی موثق و واقعی بود.
یه آدم انرژی، هیجان، تنظیم و حرکت.
او گل زد.
آنجلینا جانسون گل زد. 10 امتیاز برای گریفیندور.
همیشه میخواستم اینو بهت بگم. لحظاتی بود که میدونی 2 یا 3 بار دوربین روی صورتت زوم کرد و تو گفتی ما خونه نمیریم. نه واقعا.
رفتم به خونه حس عجیبی داره. مگه نه؟ خوب راستش؟
نه واقعا.
چشمام پر از عشق میشد. هنوزم وقتی بهش فکر میکنم گفتم این پسر که بازیگر فوق‌العاده است.
این
و همین لحظه بود که دروازه این دنیا رو به روی ما باز کرد و اولین فیلم خیلی داستانی و جذاب.
آره دوست داشتنی
و به هاگوارتس خوش آمدید تا جایی که به آخر فیلم رسیدید.
جایی که من صورت یه مرد زوب.
آره دقیقاً. اولین فیلم واقعاً ترکون.
درسته.
و وقتی از اولین فیلم استقبال خوبی شد و مردم نه تنها فیلم بلکه بازیگر رو پذیرفتن،
درست.
من جرأت کردم قسمت دومم بسازم، تالار اسرار، چون حس کردم آزاد شدم.
بخیر ویزلیا.
صبح بخیر.
من همیشه سکانسایی رو که خانواده ویزلی دور هم جمع می‌شدن و دوست داشتم، مثل سکانس خونه، یه انرژی فوق‌العاده داشت. همه تو بازی با هم همکاری می‌کردن.
تا جایی که یادم میاد نکته خونه ویزلی این بود که همواره عوض می‌شد، منبسط و منقبض می‌شد. یه لحظه یه شومینه بزرگ داشتیم با پودر فلو و بعدش کوچک می‌شد.
مثل یه خونه زنده بود که نفس می‌کشید. حس می‌کنم ویزلی بودن بهترین بخش بودن در هری پاتر. درسته ما خانواده هاگوارتس رو داشتیم، اما حس می‌کنم داشتن یه خانواده واقعی دیگه خیلی خاصه. تمام سکانسایی که گرفتیم با بقیه فرق داشت.
کار کردن با جولی لذت بخشه. ران میگفت سلام مامان، سلام بابا.
جولی والترز که نقش مادرم خانم ویزلی رو بازی میکرد برای من مهربون و فوق‌العاده بود. منو زیر بالا پرش گرفت و مثل یه مادر عالی بود.
من با دوقلوها خیلی صمیمی بودم. واقعا مثل برادرهای بزرگترم بودن. جولی والترز و مارک ویلیامز مثل خانواده دومم بودن. اونا همیشه شخصیت خودشون رو حفظ میکردن و یه طورایی آینه همدیگه بودن.
دامبلدور میت.
کی؟ گفتی کی؟
حتما دامبلدور میدونه تو اینجایی پاتر.
کات.
استاپ استاپ. This isn't working. I can't believe it. You guys are great. How are you?
This is amazing. How are you guys doing?
Thank you. How are you?
Good. This is so exciting. It's the first time I've been back since Azkaban.
We didn't know you were going to come back.
The Weasley family values. Well, consideration.
و با مزدگیشون بود.
هری تو باید همه چیز رو درباره ماجراها بدونی. به هم بگو یه اردک پلاستیکی دقیقا به چه دردی میخوره.
وقتی با هم بودیم خیلی همه چی طبیعی بود. یه خانواده بودیم به جز اسمامون.
جالبه، در حالی که توی این خانواده همه اعضا با هم خوبن، میشه در مقابل دید که خانواده مالفوی کاملا برعکسشن.
آره مقایسه خیلی خوبی بود. این دو خانواده
از زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داشتن.
حالا نداری که بی ادبی نکن.
آقای پاتر؟ لوسیوس مالفوی. بالاخره دیدمتون.
من کتابای هری پاتر رو میشناختم چون هر جا میرفتم همه داشتن اونا رو میخوندن. در آخر متقاعد شدم نقش لوسیوس رو بازی کنم چون تمایلی نداشتم. من برای تست نقش گیلدروید لاک هارت رفته بودم و کریس گفت فوق‌العاده بود، میشه نقش یه نفر دیگر رو بخونی؟ من قرار بود نقش کاپیتان هوک در پیتر پن رو بازی کنم، دوتا شرور برای بچه‌ها. با دندون بروچه خوندمش، خیلی ناراحت بودم و البته این همون چیزی بود که لازم بود و ازم خواستن نقش لوسیوس رو ایفا کنم و خدا رو شکر که ازم اینا خواستن.
چطور جرأت میکنی؟
از نظر من هدف از بودن اون در داستان این بود که نشون بده چرا دریکو همچین بچه وحشتناک و سنگدل و قلدری در مدرسه بود.
موی قرمز، لباسای ارزون قیمت، باید ویزلی باشی.
دریکو میوه خانوادهش بود و واقعا والدین بدی داشت. اگه هاگرید الگوی زندگی شما بود، شانس این بود که خیلی خوب رفیق، یه فرد دوست داشتنی و بغل کردنی بشی، میدونی؟
زیبا نیست؟ آه خدا حفظش کنه، مادرش شناخته.
اگه پدر آدم یه روانی باشه که یه عصای مار کبرا به دست میگیره، خب یه دلقک دوست داشتنی نمیشی.
37 برداشت اول، علامت دوربین، تام یادت باشه آروم، انگار داری قصه میگی، شرور باش، آروم، آماده؟ حرکت.
از همون لحظه که تامو دیدم عاشقش شدم، همیشه مهربون ترین بود.
کار با جیسون واقعا لذت بخش بود. راستش کار با جیسون همیشه اونقدرم لذت بخش نبوده. از همون اول اون سرسنگین ترین و وحشتناک ترین شخصی بود که به عمرم دیدم.
یادم میاد چطور میگرفتمش و هر چقدر میتونستم باهاش بدرفتاری میکردم و صورت کوچیکش رو تماشا میکردم که مدام دنبال تایید من بود. اولین سکانس ما در حقیقت بریده شده بود. دریکو به یه چیزی دست زد و من از عصام استفاده کردم و گفتم
به چیزی دست نزن دریکو.
حواسم نبود که دندانه ها چقدر تیزن و مستقیم اونو رو دست کوچولوی تام فرود آوردم. اون سرشو بالا گرفت و چشماش پر از اشک شد.
چش پدر.
گفتم تا معذرت میخوام، حواسم نبود چقدر این تیز و سنگینه. اون گفت نه عیبی نداره، برای سکانس خوب بود.
مثل یه پدر شرور رفتار میکرد و بعد اونا گفتن کات. اون اومد سمتم و بغلم کرد و گفت آه خیلی محکم زده بهت، میدونین واقعا دمدمی مزاج بود.
یادم میاد به یه دوستی میگفتم میدونی من این نقش رو گرفتم، نقش یه الف در هری پاتر، و فریاد شادی و ناامیدی کامل در نافهمی خودم. میدونید چقدر این شخصیت مهم بوده؟
ما یه برداشت داشتیم و اون گفت مرسی همین کافیه و من از پله ها اومدم پایین و لگدمو پرتاب کردم و کریس گفت کات لطفاً اون قسمتی رو که جیسون سر خورد تمیز کنید. منم گفتم من سر نخوردم. پرسید پس چی شد؟ گفتم من دابی رو از پله ها پرت کردم. با خودم گفتم به طرز مسخره‌ای قرار خوش بگذره.
آقای مانفوی باید باهاتون حرف بزنم.
جوراب یه چیز بی‌ارزش بود در نگاه اول، درسته؟ اما از دید دیگه همه چیز بود و این به نظرم دابی؟ زیبایی این کاراکتره.
ارمام یه جوراب به دابی دار.
چی؟ من چیزی؟
ارمام به دابی لباس هده داده، دابی از داده.
یکی از موضوعات اصلی این دوستی و اتحادیه که پایداره.
So you and I had one of our greatest laughs together with Richard Harris and we had a animate.
اون یه پرنده بزرگ، پرنده قرمز بود که اصلاً واقعی نبود.
که اصلاً واقعی نبود. خب اون غیر واقعی نبود، میتونست باشه.
ریچارد اومد داخل و یه نگاهی به ققنوس انداخت و گفت این روزا حیواناتو به طرز شگفت‌آوری تربیت میکنن.
چون اونا داخل چشمای ققنوس دوربین گذاشته بودن، پس میترسن نگاهی ریچاردو ببینن. اونا با خودشون گفتن خب ما نمیخوایم این حقه رو لو بدیم، پس کاری میکنیم پرنده به حرکت و واکنش ادامه بده. بعد تکون میخورد و ریچارد فکر میکرد پرنده داره به اون واکنش نشون میده.
خودتو سرزنش نکن.
اون چند روزی بود حال خوبی نداشت. به هر حال دیر یا زود این اتفاق میافتاد. فوکس یه پرنده بود.
ما هیچ وقت بهش نگفتیم.
نه هیچ وقت بهش نگفتیم. اون فکر میکرد یه پرنده واقعیه. این که ما تو اون حقه دست داشتیم دیوونگی.
من کسی به جز تو رو ندیدم که بتونه همچین سریالی رو شروع کنه.
خب این باعث خوشحالی منه. همیشه به خاطر رفتنم عذاب وجدان داشتم. واقعا میگم. وقتی داشتم باهاتون خداحافظی میکردم گفتم باورم نمیشه دارم این آدما رو ترک میکنم.
من فکر میکنم تو صادقانه بگم به خاطر دستاوردی که توی دو تا فیلم اول و با ما داشتی به اندازه کافی تحسین شده باشی و بابت اون خیلی لذت
بردم. عالی ترین تجربه زندگی من بود.
شما درک نکردید که مهم این نیست چه کسی متولد میشوید، بلکه مهم این است که به چه کسی تبدیل میشوید.
سلام.
ممنون که اومدی بابت این مکالمه.
بشین.
اون کیه؟ اون مرد؟ اون کیه؟ اینو میگی؟ این سیریوس بلک فهمیدی؟
سیریوس بلک یه شخصیت اساسی برای هریه. منظور جو در اینجا قضاوت نکردن یک کتاب از روی جلدش بود. تصویر سیریوس بلک به عنوان یه جنایتکار به هری نشون داده شد.
یه قاتل داره آزاد میگرده.
سیریوس بلک؟ آخه اون با من چی کار داره؟
با این حال وقتی هری ملاقاتش میکنه در طول فیلم سوم کم کم میفهمه که اون کسی نیست که بهش گفته شده. اون خیلی متفاوته. گری یه بازیگر محشره. یکی از دلایلی که انتخابش کردیم اینه که اون پتانسیل تاریکی رو داشت، اما در این حال روحی مهربون و گرمایی درونی هم داشت.
میشه بگی کی تصمیم گرفتی سیریوس باشی؟
من با هری پاتر آشنایی داشتم، اما اون فیلم ها مختص بچه ها بودن. همه بهم گفتن که اون کتاب ها رو بخونم و بچه های من خیلی کوچیک بودن، پس یه جایی در دنیای خودم باید باشون جا می گرفتم و اونا داشتن یه مسیر تاریکتر پیش می گرفتن. کتاب ها خیلی جذاب بودن. آلفونسو رو دیدم. فکر کنم در اون زمان اون مرکز توجه بود.
بچه ها یادتون باشه باید مراقب قورباغه ها باشین.
آزکابان شروع یه عصر جدید بود. اونا داشتن از دروازه بچگی گذر میکردن و پا به نوجوانی میذاشتن. در دو فیلم اول هری هنوز یه بچه است. امید و خوشبینی بیشتری توی لحن وجود داره. با این حال وقتی 13 سالش شد انگار یه ابر بزرگ اطراف هری رو احاطه کرد و ما باید اونو هم به طور همگن منتقل میکردیم.
چیه؟ نمیدونم، ممکنه خراب شده باشه.
آه روح این پای من بود.
یه چیزی اون بیرون تکون میخوره.
زندانی آزکابان مثل یه عصر جدید بود. راستش داستان تاریکتری داشت. موضوعات بزرگسال زیاد و مختلفی در خودش داشت.
توصیفی که جی کی رولینگ از دیوان سازا داشت خیلی ترسناک بود. من واقعا میخواستم اون سکانسو که دیوان سازها کارشون مکیدن تمام شادیه و داشتن جوهره وجود هری رو میمکیدن خوب به تصویر بکشم. اما به نظرم مهمترین قطعه برای رسیدن به اون نقطه عمل کرده دن بود.
وقتی آزکابان ساخته شد چند سالت بود؟
14.
واقعا؟
آره.
اولین بار که آشنا شدیم فکر کنم یه حس پدرانه بهت داشتم.
میخوای منو بکشی هری؟
اولین فردی که یادم میاد با توجه به زمانی که اومدن گری بود.
یادم میاد مدام ازش برام تعریف میکردی. به هم میگفتی گوش کن اما باید فوق‌العاده باشی، چون گری من خیلی آدم سرسختیه، حواستو خیلی جمع کن. و من گفتم باشه.
که راستش یه انعکاسی از ترس خودم بود، چون اینطور بود که دن باید خوب باشه، این یارو خیلی سرسخته.
دن اولش یکم ترسیده بود و گری به عنوان یه شخص فوق‌العاده مهربون بود، به عنوان بازیگرم همینطور. فوراً اونو در آغوش گرفت و در پروسه بازیگری دخیلش کرد. دیدن اون دوتا خیلی لذت بخش بود. و تقریبا انگار اون رابطه رو منعکس میکرد، چون به روش‌های زیادی هری از سیریوس بلک یه روح محافظ ساخته بود، محافظی که به نوعی دست نیافتنی و به نوعی ترسناکه. و بعدش داخل فیلم هم همین طور بود، وقتی فهمیدن اون واقعا کیه در اون لحظه یک پیوند فوق‌العاده ایجاد میشه.
بین برداشت‌ها می‌دیدم که با هم می‌شستن، حرف می‌زدن و می‌خندیدن و می‌شد نگاهی که دن به گری داشت و دید، تحسین و احترامی که براش قائل بود.
در پایین تمام اون چیزها تو کلبه جیغزن حس می‌کردم من و روپرت و اما بازی تنیس تماشا می‌کنیم و گفتم بچه‌ها بازیگری یعنی این، باید برای این تلاش کنیم.
تیم اسپال اونجا بود، آلن ریکمن یگانه و تکرار نشدنی، دیوید تولیس، تو، اما، روپرت.
نظر لطفتونه که من و اما و روپرت رو داخل گروه جای میدین. این که نه تنها بازی شما رو ببینیم، بلکه شما رو به عنوان انسان ببینیم. هنرمندی فوق‌العاده. میگفتین آره، نه شما هم انسانید و باید استراحت داشته باشین و این پروسه نباید رنج‌آور باشه. میتونست تنش‌زا باشه و شما عظمت اونو بهمون نشون میدادین و این خیلی مهم بود.
بس، یه بکشیمه.
صبر کن.
من قضیه کافی صبر کردم. 12 سال تموم. تو از کابان.
من هیچ وقت سکانسی با همچین بازیگرای محشری نداشتم. سکانس خیلی بلندیه، سکانسیه که در اون پیچ و تاب‌های زیادی وجود داره و خیلی لذت بخش بود. سکانس تنش‌زایی که در اون مسائل زیادی در
جریان. نه، من بهت اعتماد کردم.
و میتونید روپرت، اما و دنو ببینید که کاملا در سکانس فرو رفتن. خیلی دوستش دارم، خاطره خیلی خوبی بود.
سبروس،
من به دامبلدور گفتم تو به دوستت کمک میکنی وارد قلعه بشه و حالا ثابت شد.
آفرین اسنیپ، یه بار دیگه هوش سرشارتو گذاشتی روی کارم و طبق معمول آخرش به نتیجه غلط رسیدی. حالا اگه اجازه میدی
من همیشه عاشق شخصیت سیریوس بودم. رابطه هری و سیریوس خیلی دوست داشتم. اون مثل یه عموی خوب و همینطور برادر بزرگتر بود.
آره، اون یه مرد شرور به تصویر کشیده. بعدش در ادامه همه چی عوض شد و ما گفتیم که همه اینا حقه بود و اون یه مرد
اون خیلی مهربون صمیمی بود.
خیلی مهربون و صمیمیه و یه جورای جذاب بود. ای کاش من اون تصویر کلی رو داشتم. ما فقط طبق کتاب پیش رفتیم.
آره، کتاب به کتاب.
نمیدونم آیا تو
نه انجامش ندادم. فقط ریکمن انجامش داد. همین
ریکمن
اون دیالوگا رو داشت.
کارش عالی بود.
اون خیلی خیلی وقت پیش به جو گفت که فکر میکنم باید بدونم چه اتفاقی میفته.
باید بدونم.
انتقام چه شیرینه.
ریکمن دیالوگا رو میدونست مگه نه؟
آره داشت و هیچ وقت به کریس نگفت، به هیچ کس نگفت. کریس بهش میگفت چرا داری این کارو اینطوری انجام میدی و اون میگفت بعداً بهت میگم.
چقدر لازم باشه میفهمی. البته بعداً میفهمی مگه نه؟
دن یه کودک بازیگر نبود، اون یه بازیگر مثل بقیه بود.
آلفونسو نظرش این بود که ما نوجوانیم. آره. ما با همون مثل نوجوانا برخورد میشه. راستشون اولین کسی بود که بهمون تکلیف داد.
آره،
شل کن شل کن.
اون میخواست ما رو بشناسه، پس یه تمرین ترتیب داد و از همون خواست یه مقاله در مورد شخصیتمون بنویسیم.
میگفت شما در حال حاضر این شخصیت‌ها رو خیلی بهتر از چیزی که من درک می‌کنم می‌شناسید، پس شما بهم بگید.
بعد از تقریبا پر کردن نصف یه برگی آچار گفتم خب من تقریبا همه چیزو کاور کردم. خب جو یه مقاله 500 صفحه‌ای خوب در موردش نوشته، اما فکر میکنم این یکی تقریبا کامله. عالیه، خیلی خوب. آره خوبه، ازش راضیم، تحویلش میدم.
البته که اما 12 صفحه براش نوشته بود، یه مقاله عالی.
روپرت هیچ تکلیفی تحویل نداد.
من انجامش ندادم.
ازش پرسیدم که ران تکلیفت کجاست و اون گفت خب اگه ران بود انجام نمیداد. پس منم انجام ندادم.
خوشبختانه آلفونسو به نوعی دید که این خیلی شبیه به کاراکتر منه، پس تکلیفو انجام ندادم.
روپرت خود رانه، 100% خود رانه. اما بازیگر آسونیه، خیلی زیاد تمرین میکنه. وقتی سکانسیو میگرفتیم انگار همه چیز از درونش به بیرون جاری میشد. حقیقت اینه که اونا بازیگرای فوق‌العاده‌ای هستن. وقتی هری میفهمه که سیریوس بلک واقعاً کیه، خیالش راحت میشه. اون لحظه آزادی بزرگه، رهایی بزرگ. و وقتی این دو زیر ماه نقره‌ای پرواز میکنن، تمام این مفاهیم به صورت نمادین منتقل میشه.
مثل یه خانواده بودیم مگه نه؟
آره؟
بالاتر از هر تجربه دیگه. تو فیلم ها هیچ وقت اینطور نیست، چون تو با یه دادم کار میکنی و باشون دوست میشی و بعد بیشتر اونا را دیگه نمیبینی. اما در فیلم پاتر تو دوباره میگردی. این چیزیه که بین خیلی موارد دیگه اونو خیلی خاص کرده.
آره، به نظر من بودن در این فیلم یعنی ثبت شدن در قسمتی از تاریخ.
حالا دوستان ما از شما
جام آتش یادمه در بابوه مسابقات سه جادوگر بودی، همه چی سرشار از شگفتی بود، محشر بود، یه جورای غرق شده بودی، مدهوش بودیم. خب سکانسای بی نظیری بودن، به خصوص اجرای مدرسه باباتون و همینطور دورمسترانگ خیلی جالب بودن.
در فیلم چهارم ما یه کارگردان انگلیسی میخواستیم، یه چیز کاملا تئاتری.
خیلی ممنون.
مایک یه مرد پرهیجان و پر شر و شور بود، یه کارگردان فوق‌العاده برای یه فیلم بود، حقیقتاً یه فیلم اکشن مهیج و محشر بود.
مایکو خیلی دوست دارم، اون عالی بود. منظورم اینه که اون انگار از کتابا اومده بود، مثل یه شخصیت هاگوارتس بود.
کتاب چهارم طولانی ترین کتاب، تقریباً 900 صفحه است، به این ضخامت خونه خراب کن بود.
حرکت!
با خودم گفتم این فیلم باید همه رو روی صندلی میخکوب کنه و بعد باید اون در اون مایه پر از انرژی رو در خودش داشته باشه.
اون یه طوری مثل آتش فشانی از انرژی بود، همه چیز اونو به وجد می آورد و میشد اون کودک درون دوست داشتنی شد دید.
عاشق شوخی و خنده بود و سعی میکرد تو هر سکانس پیداش کنه.
احتمالا یکی دوتا فیلم بود که من توشون احساس استراب میکردم و یادم میاد وقتی بود که مایک اومد.
وقتی کولومبوس رفت اوضاع تغییر کرد، مطمئنا شرایط عوض شد.
آره، یه انرژی متفاوت بود. مایک نوی
مایک با ما مثل آدم بزرگا رفتار میکرد.
دقیقاً.
آره.
دقیقاً همین بود.
آره.
روی صحنه بهمون خیلی خوش میگذشت. دوقلوهای ویزلی که من خیلی عاشقشون بودم یه درگیری داشتن.
ما سر سکانسی بودیم که فرد و جورج از شرکت در مسابقات سه جادوگر رد شده بودن و ما باید کلاگیس و ریشو سیویل میذاشتیم شبیه دوتا پیر مرد و مایک گفت خب حالا شما حسابی از دست هم ناراحتیم و باید یه دعوای درست حسابی را بندازیم.
انجام اون سکانس یه طورایی براشون سخت بود.
کات!
من گفتم بچه ها بیخیال، این یه دعوای
واقعیه. مایک اومد و گفت نه.
کی میخواد دعوا کنه؟
و من مثل خنگا گفتم باشه دعوا میکنم.
البته من در اون زمان یه مرد 60 ساله چاق بودم و من واقعا نباید اون کارو میکردم.
بعد اون رو من شیرجه زد و اینطوری کرد. منم گفتم خیلی خب، همون کارو تکرار کردم و زدمش زمین.
یادمه که کمرشو گرفته بودم و سعی داشتم به اطراف پرتش کنم، یه چند تا دنده ترک خورد و از اون به بعد اون یه عذاب واقعی داشت. اما بخش خارق‌العاده‌اش این بود که همه با من خودمو سرزنش میکردیم و این باعث میشد بقیه حس بهتری داشته باشن.
میدونید چه زمانی نباید دنده‌های کارگردانو بشکنی؟
در جام آتش اون فیلم موضوع کلیش در مورد نوجوانی بود. علاقه من شدم برای اولین بار، درخواست از کسی برای بیرون رفتن، رفتن به مهمونی. همه اونا یه دوران عجیب و بمبان یه نوجوان تجربه میکردن و واقعا همون احساسو داشتن.
اون همه چجوری بگم، توصیه‌ای که من و اما به هم میکردیم، مثلا داشتیم چت میکردیم، اگه اون با یه پسر حرف میزد و من با یه دختر، میگفتم یا عالم استیکر فرستاده چیکار کنم، این یه کابوسه.
ما یه جورایی روبیکس فا older brother younger
sister thing. It was a very interesting film in terms of a lot of hormones flying around.
There was crushes and people went out with each other and broke up and just like you're doing, like I used to do at school. It was exactly the same environment, but it was just in a defense against the dark arts class.
اون فیلم لااقل برای من اوج اختلالات هورمونی بود. دقیقاً همون چیزی بود که انتظار می‌رفت و مخصوصاً فیلم چهارم و وقتی که گوباتون‌ها دورمسترنگ‌ها وارد شدن. مثل اینکه یه دن نوجوان نشسته باشن و دو تا گروه بزرگ از افراد جدید وارد میشن. همه ای اونا به عمد از جذاب‌ترین‌ها انتخاب شدن. بنابراین آره همینطور بود. اون فیلم واقعاً فوق‌العاده بود.
حالا اون شیر قرون از کجا گیر بیارم؟
اون فقط یه پسر نوجوان بی دست و پا بود. خیلی معمولیه که به نظر من به عنوان یه شخصیت قهرمان و همچین چیزی خیلی توی چشم بود.
ولی هری تو کلک اجداره کردی. اگه نتونی یه یارجور کنی که میتونی؟
منم ترجیح میدم اجداره بگیرم.
جو هری رو در اون سالها بسیار دوست داشتنی به تصویر کشید و حس میکنم برای بروز دادن بود دست و پا چلفتی، ناهنجار و عصبی نوجوانیم خیلی نیازی به تلاش نبود.
یه لحظه.
سلام هری.
نه ببینم تو امشب میتونی همراه من بیای؟
ببخشید به کسی دیگه قول دادم.
مشخصا داستان در مورد بزرگ شدن بود. یکی از بزرگترین اتفاقات مهمونی محفل جام آتش بود.
در سرسرای بزرگ جمع میشیم و شبی سرشار از شادمانی رو سپری میکنیم.
اون سکانسی که دانش آموزا آموزش میدیدن خیلی شبیه به تمرین مدرسه‌ای در اون سن بود. دخترها یه طرف و پسرها طرف دیگه نشسته بودن.
We were in a big room in Oxford. Maggie's right in the middle and she says, "Right, I'm going to teach you to dance." Of course, she picks Rupert and she says,
"Place your right hand on my waist."
What? The kid's 14 and he knows how to get a laugh. It's great.
Weirdly, I felt quite subconscious about it. I didn't really know. I'd never danced with a lady before, so it was kind of a very new thing.
Never going to let me forget this, are you?
Never. And yeah, of course, the James and Oliver, the twins, they were constantly kind of ruining me.
We were winding him
and
up.
We were winding up anyway
before we started filming.
They kind of convinced me before we filmed it that there was this whole, like, dance routine planned.
We were like, do you know your steps? Hey? You know, the routine. Like, we've all been doing a routine for, like, the past 6 weeks or something like that.
Just trying to build the pressure.
And this way. No, you will have to lead eventually. Understood?
یکی از دلرباترین روزها روز جشن بزرگ بود. چون یه عالم جوان زیبا و محشر بهترین لباساشون رو پوشیده بودن.
اونا چیه؟ پرسیدم اونا چیه؟
لباس مهمونی؟
خب خیلی عالیه.
لباسی که روپرت تنش کرد یقه پهن و دنباره بلندی داشت و راستش در اون زمان اصلا لباس جذابی نبود.
شدم شکل عمم تسی؟ بوی تن عمه تسیرم میده.
تنها چیزی که خوب یادمه اون یقه بزرگ و شش لایه‌ای بود که پوشیده بودی.
آره اون حاشیه. آره اما راستش دوستش داشتم. یه تورای ویزلی تور بود.
آره عالی بود.
خب من انجامش دادم. هر کسی نمیتونست انجامش بده.
اما خیلی زیبا شده بود و لباسش فوق‌العاده بود. من و روپرت شبیه نمیدونم رفقای آستین پاورز بودیم که اون گوشه و کنار چرخ میزدیم.
چقدر زیباست. فکر کنم برای اولین بار بود که هری و ران، مخصوصا ران، هرمیونی رو به عنوان یه زن جوان دیدن، نه فقط به عنوان دوست و یاور خودشون. اون امشب فوق‌العاده شده.
نه من از اون پسر بدم میاد.
منظورم اینه که اون جشن در مورد همه بود. چیزی که در مورد این داستان ها دوست دارم اینه که زندگی همه به طور مساوی به تصویر کشیده شده بودن، مثل رقص اول مدرسه و تمام اون احساسات، هیجانات و ناامنی ها.
میدونستم لحظه بزرگی. حس گیندی داشتم. من میدونستم قراره مثل لحظه باشه که جوجه اردک تبدیل به قو میشه و قراره بعد جوری تحت فشار قرار بگیرم.
دستاتو خیلی تکون نده باشه؟
مایک نویل داشت به این پایین اومدن از پله ها با اون لباس رو یاد میداد. میگفت دستات خیلی تکون میخورن، خیلی تند را میری، آرومتر را برو.
Like he's giving me a million different directions about how to walk down the stairs and of course I fell down the stairs.
We were a bunch of very self-conscious teenagers that were like you're gonna learn some dance steps for this.
You trust me, don't you?
I am not a dancer and I will never be able to dance. Yeah, I feel like I'm pretty rigid in that dance scene.
Oh, look at that. Look at that. Stylish. Lucky man. Lucky man.
Emma and I have always loved each other, really.
I walked into the room where we were having tutoring. The assignment that had been given was to draw what you thought God looked like. And Tom had drawn a girl with a backward cap on a skateboard. And I just don't know how to say it. I just fell in love with him.
I think I was in the hair and makeup chair.
روبیکس فا
که یکی وسط دیالوگا به هم گفت اون از تو خوشش میاد.
هر روز می اومدم و لیست اسامی رو نگاه می کردم و اگه شماره 7 توی لیست بود به جرأت می تونم بگم که خوشحال ترین دختر روی زمین بودم. تام 3 سال ازم بزرگتر بود، بنابراین من براش مثل خواهر کوچکتر بودم.
من نزدیکش خیلی محافظه کار بودم، همیشه خیلی با احتیاط رفتار می کردم تا به امروز هم ادامه داره.
راستش به جرأت میتونم بگم که تام دقیقاً همون کسی بود که در کنارش شکننده تر بود.
خب بین همه ما یه وابستگی وجود داشت.
هرگز و هرگز هیچ اتفاق خاصی بین ما نیفتاد. ما فقط با هم دیگه دوستیم.
That's all I can say about that.
Together. 1, 2, 3.
در جام آتش جهان عوض میشه و ناگهان ولدمورت وارد میشه. من رالف فاینس رو انتخاب کردم چون اون در نوع خودش از تواناترین بازیگرا بود و میدونستم که اون نیروی زیادی داره، نوعی نیروی ظریف و حساس شخصیتی.
اون موقع خواهرم بچه هایی داشت که 10، 11، یا 12 ساله بودن. گفتم مارتا در مورد هری پاتر مطمئن نیستم، ولدمورت دیگه چیه؟ گفت چی؟ ازت خواستن نقش ولدمورت رو بازی کنی؟ باید قبولش کنی. بعد یه سری نقاشی بهم نشون دادن، ایده های طراحی چهره، انتظارش نداشتم. با خودم گفتم واه چه ظاهر پرصلابتی. به ولدمورت به چشم انسان نگاه نمی کردم، به نظرم اون جوهری از شیطان بود. می دونستم انسان بوده اما شبیه یه چیزی مثل مار شده و بعدش اون صدا، اون صدای هیس هیس شبیه یه مار خشک، یه چیزی مثل صدای زمزمه بار همراه با خروج هوا.
به آغوش مرگ بیا.
رالف باید همزمان هم شرور می بود و هم ماورایی، و بهترین راه برای رسیدن به این هدف بریدن بینی بود.
بینی اون سر جاش بود، اختار اسپایل، و صورتش پر از برچسب بود، پس اون داخل فیلم ترسناکتر از پشت صحنه بود، به جز وقتایی که می گفتن حرکت و یه جورایی ازش می ترسیدیم.
میتونم لمست کنم.
میکاپ هم تقریبا 3 ساعت طول میکشید. آرایش روی دستها، ناخونا، دندونا و حتی بینیم. حس میکردم قوی، قدرتمند و شرورم.
یکی از مسائل مهم اینه که یکی از افرادی که فکر میکنید در داستان نقش مهم میداره سدریک دیگوریه. در اون روبرویی سدریک کشته میشه.
جوان نحیف و بکاش.
و هری تونست جسد اونو در آخر رقابت برگردونه و پدر سدریک تصور میکنه که پسرش قهرمان شده، اما وقتی میفهمه فرزندش مرده مثل یه سگ زوزه میکشه.
اون پسر منه، پسر منه.
ناگهان یه اتفاقی کاملا غیر منتظره و جدی میفته و ناگهان میفهمید که این فیلم در مورد زندگی نیست، بلکه در مورد مرگه.
سکانس سنگینی بود چون اولین باری بود که هری به نوعی مرگ فردی جوان و نزدیک به خودشو تجربه میکنه. بیاد دارم صحنه خیلی سخت و عجیبی بود. این فیلم مال بچه هاست. خدای من، اتفاقات چالش برانگیزی داره میفته.
برگشته، برگشته، ولدمورت برگشته.
اون لحظه که سدریک دیگوری کشته شد لحظه بزرگ شدن فیلمه و حالا بچه‌ها بچگی رو رها کردن و مجبورن با رنج‌های بزرگسالی روبرو بشن و همه اینا از لحظه مرگ شروع شد.
دانش آموزی پرکار، بی‌نهایت منصف و از همه مهمتر یک دوست فداکار بود.
عرصه اونا خیلی رنج کشیدن و این چیزیه که دوستی اونا رو مستحکم میکنه.
دامبلدور با صدایی رسا گفت: شما توسط توانایی خود در عشق ورزیدن محافظت میشوید. تنها حافظ که میتواند در برابر قدرت هیلگری چون ولدمورت مقاومت کند. با وجود تمام وسوسه ها شما تمام رنج ها را تحمل کردید، قلب خالص خود را حفظ کردید.
وای چقدر خوشحالم اومدی.
لطف کردی گذاشتی تو خونت این کارو بکنی، ممنونم.
میدونم، خیلی خوبه. میدونی همیشه دلم میخواد چیکار کنم؟ بذار ببینم میتونم برم این بالا. ببین اوزشون خیلی خوب به نظر نمیاد.
واقعا هنوزم اینجا.
یعنی کسی بهشون غذا نمیده، خیلی ناراحت کننده است. خیلی خوب، میتونی هری پاتر باشی؟
باشه حتما. تو از سمت راست برو، من سمت چپ.
باشه، بیا مسابقه بدیم. آمده حرکت.
خدایا
ما اینجا داریم چرت میزنیم.
بیا این وقت.
میدونی من از یه چیزی عکس گرفتم دیشب، فکر کردم بیام اینا رو چک کنم و دست خط خودتو پیدا کردم.
خدایا خیلی بده؟
نه بخونش، از دیدنت خیلی خوشحالم. چی نوشته؟
HBC عزیز، باعث افتخار بود که همبازی و سورتمه شما بودم. واو چه جناس هوشمندانه ای.
راستش
هنوزم ازش راضیم.
شاعرانه بود.
روی صحنه ها همیشه قهوه‌تون رو نگه میداشتم، دوستتون دارم و
بقیهش رو بخون.
الان میخونم. گفتم من دوستت دارم و آرزو میکنم ای کاش 10 سال زودتر به دنیا آمده بودم، شاید فرصتی داشتم.
حالا دیگه ایدی نداره.
یه دنیا عشق و ممنون که مهربونی.
دوست داشتنی نیست، من همیشه براش ارزش قائلم. میندازمش روی توالت دم.
بعضی از صحنه‌های پاتر خیلی منو تحت تاثیر قرار میداد. 35 سالی که شگفت زدم میدونین. خدای من،
توی فیلم پنجم بودم، محفل ققنوس. ببین هری، دندونام آبونم.
هلنا دندوناشو آبونم.
دندونام.
از قیافش معلومه توی این سالا یه بارم تمیزش نکردی.
نه، یه عتیقه واقعیه. 11 سال اون تو بودم. آره یه گندی هم میده. اما
همینطوری میخوای بذاریش تو دندون؟
نه، اما دندونا خیلی کمکم کردن.
خیلی خوب، برد داخل دندون.
نظری چی؟
آره یادم رفته.
من یادت میاد؟
آره الان یادم میاد.
دندونه کمک کردم
به شخصیم؟
فکر کنم میخواستم مستطر باشم. وقتی اولین بار بهم پیشنهاد شد، جو یه پیام خصوصی برام فرستاد و گفت ممکنه خیلی روی کاغذ حضور نداشته باشی، اما اون قراره یه کار قابل توجه انجام بده. بلاتریکس خیلی خوب بود چون یه جوری نمادی از بچگی و شرارت بود و کاملا آنارشیست. آره خیلی
بازیگوش بود. آره که البته آزاردنده تر بود. آره
البته بلاتریکس فکر نمی‌کنه شرور، درست برعکس اون. بنابراین من باید به نوعی دلیل می‌آوردم که چرا اون به بقیه صدمه میزنه و چرا برای خودش مهم نبود. باعث میشد حس قدرت کنه.
چشماتو ببند.
بلاتریکس یه موجود وحشی بود که نمیشد کنترلش کرد.
واقعا نمیشد فهمید چی قراره از دهنش خارج بشه. به عنوان یه بازیگر خیلی هیجان زده بود، انگار کاری که توی یه سکانس انجام میداد خاص بود و دیگه تکرار نمیشد.
یادمه هر وقت میخواستیم سکانسو بگیریم خیلی بهش خوش میگذشت. اجازه داشت هر کاری دوست داره انجام بده، میتونست بخنده، بالا پایین بپره.
آروم باش.
هر چی دلش میخواست میگفت و من همش سعی داشتم آروم نگهش دارم.
ای پسرک درگه.
شما فقط یه بچه کنجکاوه مگه؟
همش میخواستم بهش بگم خفه شو.
انجامش بده.
<تص->
من تو رو کشتم.
تو منو کشتی اما.
آره ببخشید. باید انجام میشد. یادم میاد که خیلی با هم افسون ها رو تمرین میکردیم، چون تو یه جادوگر خوب بودی و من یه ساحره خوب، و یه دوئل واقعی داشتیم که اونا کلش رو کات کردن. واقعا بعد بود، چون با خودم فکر کردم من هفته به مدرسه چوب دستی رفتم.
و روزها درگیر اون سکانس بودیم.
روزها خیلی طول کشید. اون واقعا یکی از اولین چیزها بود و تو افتادی داخل اون پرده. چی بود؟
آره
پرده.
آره. و حدس و گمانهایی زده میشد که ممکنه برگرده. میتونی از داخل اون پرده بیرون بیای؟
نه نمیتونی.
بعد بگم اون یه مسئله مهم برای همه ما بازیگرای جوان بود، چون یه گروه خاص وجود داشت مثل مگی،
آره،
دیوید برادلی، آلن. از وقتی 10-11 سالمون بود ما میشناختن، و وقتی تو اومدی 15-16 سالم بود. پس تو، آره، جری و دیوید با ما مثل آدم بزرگا رفتار، آره، می‌کردین که عاشقش بودم. میدیدید که چند تا از ما آماده بودیم تا ما رو هول بدین، چون ما می‌خوایم سعی کنیم، آره، بازیگر، آره، بشیم.
وقتی نوبت به محفل ققنوس رسید، دنیا داشت سیاسی تر می شد و حس کردم ما به کارگردانی نیاز داریم که اینو به صورتی سرگرم کننده پیش ببره. دیوید ییتس با بازیگرها خیلی خوب کار می کرد. اونا رو واقعا در جهت درست هدایت می کرد.
چقدر عالیه که می بینم چهره های شاد و درخشان شما به من لبخند.
دیوید واقعا مردی مهربون و خوب بود که به تمام شخصیت ها اهمیت میداد. من همینطور، من و ییتس خیلی با هم وقت گذروندم.
من به محفل ققنوس رفتم و توی ذهنم این بود که بازیگرای جوانی داره و فکر میکردم چطور همه چیز رو رشد بدیم و اونا رو یکم شبیه آدم بزرگا کنیم، به نوعی موضوعی و کمی تیره تر. باید وسعت پیدا میکرد و بزرگتر و ترسناکتر میشد.
افزایش زیادی توی مقیاس و پیچیدگی وجود داشت، از بچگی تا تاثیرگذاری بر اتفاقات و بخشی از دنیای بزرگ بودن.
هری فقط یه پسر بچه است. یه ذره دیگه حرف بزنی ممکنه اونم بخواد عضو این محفل بشه.
خوبه، عضو بشم. اگه ولدمورت داره ارتش درست میکنه منم میجنگم.
وقتی شروع کردم، یکی از چیزهایی که دیوید بهم گفت این بود که ممکنه ما نخواد برای فیلم بعدی به ما ملحق بشه.
مردم احتمالاً فراموش کردن که چه باری روی دوشش بود و چه فوق‌العاده از پسش بر اومد. دن و روپرت همدیگر رو داشتن، منم دوستام رو داشتم، اما اما بزرگ شده بود و تنها بود.
یکی از دفترچه‌های خاطراتم رو پیدا کردم که یه جورایی متوجه شدم اون زمان چقدر تنها بودم.
ما هیچ وقت این فیلم در موردش حرف نزدیم، چون هممون بچه بودیم. با عنوان یه پسر 14 ساله من هیچ وقت نمیتونستم به یه 14 ساله دیگه بگم هی حالت چطوره، همه چی رو به راهه؟
خب محفل ققنوس،
زمانی که همه چی داشت برای هممون سخت میشد.
اما تو میخواستی کنار بری، هیچ وقت در موردش با طرف نزدم.
آره، فکر کنم ترسیده بودم.
آره.
تا حالا حس کردی به نقطه اوج رسیدی و
آره حتما
قراره تو ابد ادامه داشته
آره،
باشی.
آره، منم همچین لحظه هایی داشتم، یه جورایی همیشه. باید بگم منم همین حس رو مثل اما داشتم، این که اگه رهاش کنم زندگی قراره چطور پیش بره. اما ما هیچ وقت در موردش حرف نزدیم. به نظرم هر کدوممون به روش خودمون باهاش درگیر بودیم، در لحظه زندگی میکردیم و در اون زمان واقعا متوجه نشدیم که هممون یه حس مشابه داریم.
آره، ماجرای شهرت بالاخره دامنه مارم گرفت. هیچ کس مجبورم نکرد باهاش روبرو بشیم. طرفدارا واقعا میخواستن ما موفق بشیم و هممون واقعا هوای همو داشتیم. فوق‌العاده است مگه نه؟
همیشه شگفت انگیز بود که این فیلم ها برای خیلی ها مهم بود، چون ما یعنی اونا در کنارشون بزرگ شدن و در کنار زندگی و لحظات سخت بهشون کمک کردن و من خیلی خوشحال بودم که بخشی از چیزی هستم که برای خیلی ها خیلی مهمه.
تو فکر چیزی بودم که دامبلدور بهم گفت؟
چی گفت؟
با اینکه یه نبرد در انتظار ماست، ما چیزی داریم که ولدمورت نداره.
جدی؟
چیزی که ارزش جنگو داره.
پسرم بیلی، هر شب با هم تماشاشون میکردیم. میدونی اگه مثلا حالش بد بود مینشست فیلم های هری پاتر رو نگاه میکرد، مأمن امنش بود.
واقعا منتظرم تا یه روز فیلم ها رو با بچه های فرزین ببینم.
تأثیرش عظیمه، خارق العاده است.
باور نکردنیه.
از وقتی 11 سالم بود برای جی کی رولینگ نامه های تشکرآمیز می نوشتم. می گفتم بدون هری پاتر دنیا می تونست تیره تر باشه. خوشبختانه اون نامم رو خوند و بهش جواب داد. من جزو اون دست افراد خوششانسی هستم که دوست نامه ای جی کی بودم.
در اولین تست ورود برای همه آزاد بود. همه می تونستن بیان.
این بلیت من بود، بزن بریم لنده.
البته پرواز میکنی.
و هزاران نفر صف کشیده بودن.
دنو خیلی واضح به یاد دارم. اولین تست جلوی دوربین
بود. اون چی
اونجا؟ یادم میاد اون با هم حرف میزد و من یادم میرفت که باید جوابشو بدم، چون عادت داشتم تو تلویزیون ببینمش. پس همش اینطوری بودم. فکر میکنم که این به حس و حال لونا لاوگود کمک کرد، چون خودشم یکم پرت بود.
سلام بچه ها، خیلی ترسناک شدی ران.
و بعد اون دنیای عجیب و غریب غیر معمولی افرادی که قدرت های عجیبی داشتن اما هنوز
enormous humanity and depth and vulnerability. The movies kind of gave people permission to accept parts of themselves, so it was quite liberating to see your oddness as a superpower represented on screen.
I remember when I first met you all, biggest bunch of misfits I ever set eyes on. And here we all are.
We're still a bunch of misfits.
Well, maybe, but...
چرا به ما هیچی نمیگی؟
تو مدرسه دانش آموز خوبی نبودم.
من یه چیزی دارم که به دردت میخوره.
من دوستای زیادی نداشتم.
حواستو جمع کن لانگ باتم.
به نظرم غیر معمولی بودن خیلی هم خوبه. به خاطر همینه که همه دوستش دارن، همه میخوان بدونن که اونا هم تعلق دارن. این خلاص شدن از تنهایی.
من خیلی خجالتی بودم، میتونستم اون احساسو بفهمم که واقعا نمیدونی جایگاهت کجاست.
اکسپلیارموس،
خودتونو باور کنید. همه ی آدمای بزرگ تاریخ خودشونو باور داشتن.
همه با مشاهده این شخصیت هایی که تعلقی ندارن بیشتر احساس تعلق میکرده. مامان هری اومده.
بانی وقتی وارد فیلم شد فکر کنم 9 سالش بود. شاید
هری پاتر اومده.
سلام.
I always found Ginny Harry, that relationship, how that kind of slowly developed and entangling with it the whole Weasley family and Harry essentially becoming a Weasley himself. It was something I never really kind of expected, especially kind of reading the books.
Bonnie was the youngest one, so it was just a bit like, oh, what? This is weird.
Close your eyes.
And, you know, there is this kind of pressure, you know, this is the loved sort of hero of the story.
So everyone on this set has known you for about 6 or 7 years and they've watched you grow up and they're now going to just watch you kiss. Cool, yeah.
I mean, there's so many amazing female roles that Jo wrote, and I think that's really important.
I am so proud of who.
بانی، ایوانا و کیتی بودن و هستن. افتخار میکنم اونو تبدیل به هنرمندای عالی و انسانهای بزرگ، دوست داشتنی و بی‌نظیر و خارق‌العاده شده.
باید بگم دلم واسه شرارت کنار تنگ شده.
واقعا؟ ممنونم.
مطمئنن همینطوره.
چیزی هم گیرت اومد؟ چون من خیلی چیزا
واقعا؟
آره
من چیزی برنداشتم.
باید بهت میگفتم.
از این موضوع کاملا مطمئنم، چون یه بار سعی کردم چوب دستیمو بدزدم و نگران آره. بودم که تا الان حتما گمش میکنم. آره.
میدونی که اونا کار نمیکنن.
خب مطمئنم که با زمان و تمرین کافی.
با تمرین کافی کار میکنم.
آره. ولی حالا فکر کردم بهش خنده داره. ما یه حرکات موزونی با چوب دستی انجام میدادیم و اتفاقی نمیافتاد.
بجز یه بار برای من اتفاق افتاد و اونا گفتن خیلی خب این بار میخوایم هاگوارتس.
آره تو باید انجامش میدادی.
و
آره.
اونا گفتن ما از چوب دستیت فیلم آره. میگیریم. وقتی سحر رو به زبون آوردی اون منفجر میشه. و من واقعا از عکس العمل خودم متعجب و ترسیده بودم، چون با خودم گفتم وای یه قدرت وحشتناک و هیجانی بود.
درسته.
و انگار کار من بود. چوب آره. دستی رو به سمت اون گرفتم و رفت.
مطمئنم. آره خیلی لذت بخشتر از به پرواز در آوردن یه آره. پره.
حالا دراکا تو اون کوچه‌های عجیب و غریب چیکار می‌کرد؟ اون آدم‌ها کی بودن؟
متوجه نشدی؟ یه جور مراسم، یه معارفه.
بس کن هری، میدونم چه نتیجه می‌خواد.
اما اتفاق افتاد. یکی از اوناست.
از کیا؟
هری برداشتش اینه که دراکو مالفوی یه کشنده شد.
قاطی کردی. مالفوی به چه درد همونی که میدونی میخوره؟
یه بچه که هیچ مهر و محبتی از پدر مادر یا بزرگتری دریافت نکرده میتونه خشم و نفرتی نسبت به دنیا پیدا کنه و به سمت تاریکی ها بره.
چطور جرأت میکنی تو خونه خودم اینطوری با هم حرف بزنی؟
بیشتر زندگی دریکو صرف این میشه که کاری کنه که پدرشو راضی کنه.
در فیلم ششم اونا مجبورش میکنن مرتکب بدترین کار بشه یا سعی به انجام بدترین کار کنه، کشتن دامبلدور، و به وضوح میشه لرزشش.
دراکو سالها پیش پسری رو میشناختم که تمام انتخاباش اشتباه بود. لطفاً بذار کمک.
من کمک تو رو نمیخوام. تو متوجه نیستی. باید این کارو بکنم. باید تو رو بکشم. وگرنه اون منو میکشه.
چیزی که در مورد تام در شاهزاده یه دورگ عالی بود این بود که ناگهان این پسر بد که تو فیلمای قبلی همیشه دو بودی بود، این فرصت بهش داده میشد که تا جنبه پیچیده تر و جالب تر از خودش نشون بده. من نشستم کنارش و گفتم تام ببین این فرصتی برای درخشش توه.
یادم دیوید دیس گفت که اگه بتونیم یه درصد همدلی یا همدردی به سمتش جذب کنیم کارمون انجام دادیم.
انجامش بده.
به نظرم دریکو یه قهرمانه. هری همیشه کار درست انجام میده، همیشه تصمیم درست رو میگیره، هیچ وقت سر دوراهی قرار نمیگیره. دریکو زنجیرهای این خانوادگی وحشتناک، مسئولیتش و کاریو که ازش انتظار میره انجام بده پاره میکنه. تماشای تام اینه، خلق اون چالش و آشکار شدن اون تفاوتای ظریف، اون پیچیدگی، تمام اون مینهای اخلاقی فوق العاده که بینشون قدم میزد خیلی تاثیرگذار بود، واقعا عالی بود.
Severus. خواهش می‌کنم.
کادابرا، کادابرا.
مطمئنن این که برگشتیم خیلی خوبه، اما یه جورایی برام شوکه کننده است. آخه خیلی از افرادی که فکر میکردم بیشتر از اینا قراره کنارمون باشن، مثل هلن، آلن و ریچارد، خب
آره.
They're like family. You can grieve in the same way.
Yeah.
Just too soon.
Yeah.
Do not pity the dead, Harry. Pity the living. خیلی ها زندگیشون رو جلوش تلف کردن و حتی دیوانه شدن. برای همین فردا قراره اون رو به یه جای دیگه ببرن و من باید ازت بخوام دیگه هیچ وقت دنبالش نگردی هری.
ریچارد هریز یه آدم خاص و خونگرم بود، بسیار درخشان.
خب ریچارد نمونه بود. احتمالا یکی از بامزه ترین مردایی که تو عمرم دیدم. یه پسر شیطون 11 ساله که در بدن یه پیرمرد 70 ساله گیر افتاده.
میشه یه بار دیگه اون جست واسمون بری ایک؟
در حقیقت اون یه برقی تو چشاش داشت که اونو یه دامبلدور کامل میکرد.
با رویاها زندگی کرد و زندگی واقعی رو به فراموشی سپرد.
ریچارد گریفیس خوب در نقش آقای دورسلی نشسته بود.
چیزی به نام رویا و این مزخرفات وجود نداره.
اون شرارت خودشو با شور و اشتیاق در آغوش کشید.
گذشت اون چیزی بود که از همه بیشتر منو تحت تاثیر قرار میاد، چون اون خیلی سخاوتمند بود و میخواست همه دانششو باهات به اشتراک بذاره.
تو یه روزی دست به کارهای خیلی خوبی میزنی.
خیلی حس خوشبختی میکنم که تونستم تنها ذره ای با افراد فوق‌العاده‌ای که از کنارمون رفتن در ارتباط بوده باشم. میدونی منم یه روزی خیلی پیر میشم و احتمالاً میگم من اون اسطوره رو میشناختم.
البته من انتظار ندارم تعداد زیادتون علم ظریف و هنر دقیق معجون سازی رو درک کنید.
هلن مک‌کری نقش همسر منو بازی میکرد. من گفتم فکر میکنم با بهترین بازیگری که تو عمرم دیدم ملاقات کردم.
بیا.
من خیلی خوش شانس بودم که باهاش کار کردم و خیلی لحظات مشترک خنده‌دار و صاف و ساده‌ای رو روی صحنه با هم داشتیم.
خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، نمیتونم حتی به زبون بیارم. اون یه توانایی داشته، میتونستی همدردی و تو چشاش ببینی و کار باهاش واقعا خارق‌العاده بود.
من میتونم بهتون یاد بدم چطور شهرت و جاه طلبی رو داخل یک شیشه حبس کنید و اونو همراه افتخار دم کنید تا جلوی غرورتون رو بگیره.
آلن ریکمن هیچ وقت مثل یه بچه با هم حرف نزد، همیشه افکار و نظراتمو جدی میگرفت که این منو خیلی تحت تاثیر قرار میده.
آلن دوست خیلی خوبی بود. ما صحنه آخر رو با هم گرفتیم. صحنه آخر
استعدادایی که افراد عادی فقط خواب اونو میبینن، چقدر با شکوهه که انسان فرد منتخب باشه.
واقعا من همیشه ازش میترسیدم، از اینکه دیالوگا رو به طور خاصی ادا می‌کرد و ما همش به طرز خنده‌داری با هم شاخ به شاخ می‌شدیم. اسنیپ و ولدمورت دو تا بازیگر میتونن از شمشیر بازی استعاری با هم لذت ببرن. آلن در اون راه یه بازیگر شعبده باز بود.
میخوام خوب به حرفم گوش کنی هری. تو آدم بدی نیستی.
آخرین وصیت‌نامه آلبوس پرسیوال ولفریک برایان دامبلدور. ابتدا برای رونالد بیلیوس ویزلی نورافشان خود را به ارث می‌گذارم. برای هرمیون جین گرینجر نسخه ای از افسانه‌های بیدل آوازخوان را به ارث می‌گذارم، به این امید که برایش برانگیز و آموزنده باشد. برای هری جیمز پاتر اولین گوی طلایی را که در مسابقات کویدیچ در هاگوارتس به دست آورد به نشان پاداش به خاطر استقامت و مهارت.
پسر یک زنده مون به آغوش مرگ بیا.
نه
آوادا کدابرا.
اقداماتی که آنها برای محافظت از خانواده‌هایشان انجام داده بودند بیش از هر چیزی باعث شد تا دریابیم آنها واقعاً همراه او خواهند آمد و اینکه آنان به خوبی می‌دانستند چه راه خطرناکی در پیش دارند. او میخواست بگوید چقدر برایش ارزشمند است، اما نتوانست کلماتی به ارزشمندی عملشان پیدا کند.
این هم باحال هم عجیب که توی این محوطه قدم بذاریم و صحنه‌ای رو ببینیم که یه جورایی بچه‌ها با همه چیز با احترام برخورد میکنن. در کل بچه‌ها با همچین چیزا یه طوری رفتار میکنن.
راستش لحظات خاطر انگیز و عجیبی دارم. همسر من یادتون میاد؟ یادش هست؟ میلی.
اسمشو یادم نمیومد، ببخشید.
عیبی نداره. خدا بیامرزتت.
یادم یه همستر داشتی و یکم حسادت میکردم که یه حیوونی داشتی که میدونستی بیاریش روی صحنه.
اونا براش یه تابوت ساختن، بخش نجاری.
آره درسته. وقتی میلی مرد، طراح صحنه یه تابوت چوبی دستساز برایش ساخت که روش پارچه مخمل بود و اسمشم روش هک کرده بودن، چون من خیلی ناراحت بودم.
مراسمو انجام دادیم، یادم میاد چند کلمه حرف زدیم.
همش دلم میخواست میلیو بردارم و با دستام نوازشش کنم. اون مدام به هم میگفت اما میلی از این به بعد فقط باید توی تابوت بمونی.
بیشتر این خاطراتو فراموش کرده بودم.
به نظر نمیاد زمان زیادی گذشته باشه.
هنوزم خیلی بهتر از بخش پایانی فیلم هست.
آره. آره درست.
خیلی وقت پیش ساختم.
کیف، پیرن.
من کلن پیشونی بودم و یه کت و شلوار
گنده تنم بود. مثل این بودی. همشو بدید به من. همشو.
درسته. همه چیزو بدید.
آره با همه توانت کار کردی. خیلی به افتخار میکردم.
هیچ کس دیگه نمیتونه چیزی که ما تجربه کردیم و درک کنه. خیلی منحصر به فرد بود. دیوید ییتس ما رو فضانورد خطاب میکرد. چون هیچ کس دیگه واقعا این مقیاس رو تجربه نکرده بود. به نوعی تا ابد پیوندی بین ما وجود خواهد داشت.
شیرین ترین خاطرات هم مربوط به جایی که هر ستامون با همیم و میدونیم باید با انجام کارای کوچیک مراقب هم باشیم. مثلا وقتی که هوا خیلی سرده، یا زمانی که دچار مشکل شدیم، یا زمان کلافگی، یا وقتی خوابمون میاد و باید سرمونو بذاریم رو شونه کسی، چون یه وقتایی حسابی از کار خسته میشدیم و به مراقبت
نیاز داشتیم. به نظرم ما همگی به نوعی سرمونو روی شونه هم گذاشتیم، مثلا تو باشکوه‌ترین کلیسا و یا همچین جایی توی انگلستان.
اون میزان از اعتمادی که داشتیم در طول اون 10 سال ساخته بودیم. برای مثال اگه هین کاری میخواستم بپرم، میدونستم یکی از شماها منو میگیرین.
حس میکنم ساخته اون نوع اعتماد و وابستگی خیلی زمان میبره. محیطای کمی هستن که بتونی زمان کافی برای ساخت اونا داشته باشی.
و همه اونا بی کلام بود. یه جورایی انگار هر ستامون میتونستیم بدون حرف زدن با هم ارتباط برقرار کنیم. میدونستیم باید چی کار کنیم. هر کدوممون برای هم مثل یه کوه بودیم. باید لباس عوض کنیم.
این چیه؟
تلسم بسته غیر قابل کشف.
همیشه یه چیزی واسه نشون دادن داره.
همیشه سورپرایز میشه.
این فیلم‌ها جو خیلی متفاوتی داشتن. بیشتر اوقات ما از هاگوارتس دور بودیم، در مکان‌های مختلف چادر می‌زدیم. فیلم فضای خیلی تیره‌تری داشت، متفاوت از فیلم‌های دیگه بود.
دامبلدور گفته بری دنبال هورکراکس‌ها بگردی، ولی نگفته چه جوری.
خیلی جو تازه‌ای بود، چون ما هممون می‌بایست اقدامات جدی‌تری انجام می‌دادیم و اون یه فرصت واقعی برای درک عمق شخصیت‌ها بود.
بعد اتفاق دیشب دیگه نمیتونم بمونم.
ران دیشب که چیزی نشد. ران.
The scene that I thought was going to be really awkward and I wasn't sure about at all, which was us doing our dance. Like yeah. I now that's one of my favorite scenes from the whole of the series yeah. because the level of familiarity that you and I had with each other at that point, I don't think I could have done a scene like that with another actor.
Well, it's also an interesting scene because, like, first of all, we were doing Harry Potter films, and then on the last movie, the director came in and was like, hey, how about you do slow dancing to Nick Cave for 5 minutes? You're like, wait, what movie are we working on? Like, great, but okay.
So much said in the scene that was unspoken, yeah. And I loved that. And also, in the same way that for the characters they got to have a moment of fun, I felt like you and I got to have a moment of fun.
Yeah,
which
exactly.
We also
needed, at, that
needed
point.
At that point.
Yes,
you know?
Absolutely.
Treacherous little bleeder. Is there no one we can trust?
There was that, like, that sequence on the last movie where it was like us running through the forest.
We were racing through the woods, trying not to be caught by the snatchers.
And action. همونجا وای نسین. بگیریدش.
راستش یادم میاد تو من و اما با هم رقابت میکردیم.
چه ببینید چی سریعتر میزنه. مسخره ای.
بزنقدش عالی بود.
حس میکنم روپرت همیشه اینطوری بود که شما هر کاری دلتون میخواد
انجام بدید. شما کار خودتون رو بکنید.
آره. برای من دوینم یه شعبده است. راه رفتن یه شعبده است.
من از تماشای خودم در اون سکانس خوشم نمیاد. اما شما رو تماشا کردم و فوق‌العاده بود.
یادم میاد لحظات خیلی شیرینی بود. هر ستامون وقتی سکانس رو خوب بازی میکردیم از کار هم تعریف میکردیم.
مخصوصا که با سن کم شروع کردیم و نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم. و وقتی میدیدیم یکیمون خوب بازی کرده میگفتیم آو خوب بود.
آره واقعا جالب بود.
آفرین. بکنم داریم بهتر میشیم.
آره.
راستش بعضی از صحنه‌ها ترسناک‌تر از چیزی بود که هر کدوم از ما تا اون موقع انجام داده بودیم.
من هرمیون گرینجرم و تو کی هستی؟
من رون وزلیا.
خوشبختم.
لویوسا نه لویوسا. اون یه کابوسه، جدی میگم. بی خود نیستش که حوصله‌شو نداره. فکر کنم حرفاتو شنید.
اون سکانس نتیجه تمام قسمت ها بود.
8 تا فیلم.
من عشق رانو هرماینی رو خیلی دوست دارم و طوری در کنار داستان مدام بیرون میزنه.
این رابطه برای مدت زیادی محدود بوده.
چیه؟ اگه چی گفتم؟
سلک هارن مهمونی کریسمس گرفته. راستش باید یکی هم با خودمون ببریم.
تماشاچی بی صبرانه منتظر بود ببینتشون.
راستش میخواستم تو رو دعوت کنم.
یه سکانسی هست که خیلی جذاب و شیرینه. وقتی خوندینش باید در موردش حرف بزنیم، چون این هفته باید اون صحنه رو بگیریم.
چی؟
در تالار اسرار.
این هفته؟
این هفته؟
In this moment of extraordinary jeopardy, they turn to each other and then they just kiss. We've waited 7 movies for this. I spoke to both of them in the trailers, made sure they were both comfortable. It was almost like prepping them for a major sports event. You know, saying, okay, guys, you can do this. It's going to be great.
It was meant to be like this, like, dramatic make-out, because you and I just kept corpsing. Like, we just kept laughing. And I was just really scared we were never going to get it because we just couldn't take it seriously.
I did not make this better because I've been told significantly that I was just being an absolute dick about this and was like, I'm going to come on set and watch you guys kiss.
Well,
and
everyone wanted to be on set for it because everyone was like, this is going to be good, guys.
I'm
like,
sorry about that, guys.
I knew I was going to kind of have to be the one to kind of make this thing happen because Rupert was not going to. So I just had to go for it.
Taking no prisoners.
I needed like momentum into the kiss in order to do it.
And Rupert's, I could almost on that first take, I saw Rupert's face explode with surprise because he thought, it's only the first take.
Kind of think I blacked out. I just remember your face getting closer and closer to mine.
Every time you talk about this, you make it sound like an actual horror show in your head.
It wasn't that bad. I know.
Kissing Rupert is one of the hardest things I have ever had to do. It just felt wrong, so wrong on every level, because Dan, Rupert and I are so much siblings. Harry! All three of us, I think, felt so matched in how much it meant to us. I remember the scene when you were like, no, guys, I'm the one who has to go on my own kind of thing on this one. And I gave you the hug to say goodbye.
I'll go with you.
Now, kill the snake.
I knew I was saying goodbye to the series. I knew I was saying goodbye to you. And I just had to just bring to the surface how I really felt about it all coming to an end.
Yeah.
سکانسی که هاگرید هری رو از روی پل عبور میداد تصویر خیلی مقدس بود.
اگه از جو یا هر کسی که فیلم خوب درک کرده باشه بپرسین، همه میگن این جنگی بین خوب و بده به همین سادگی.
من به شخصیت نویل خیلی مدیونم. من خیلی خیلی خجالتی بودم. هیچ وقت تو کلاس حرف نمی زدم، هیچ وقت دستم رو بلند نمی کردم. من خود نویل بودم. داستان بزرگ نویل اینه که اون یه قهرمان بود.
اون سکانس فوق‌العاده آخر سخنرانی عالی ماتیو، خوبی همیشه پیروزه.
اصلا مهم نیست که هری رفته، مردم هر روز میمیرن. ما امشب هری از دست دادیم، اون هنوز با ماست اینجا. اون بیهوده نمرده.
اما لطفی که هری در حق من کرد، هم به عنوان داستان و هم یه بازیگر،
اما تو خواهی مرد.
این بود که بهم کمک کرد بفهمم چی نیستم.
قلب هری برای ما میتپید، برای همه ما،
و فهمیدم در حقیقت کی هستم.
ما داشتیم کتاب نبرد آخر رو بررسی میکردیم بین ولدمورت و هری. در تالار بزرگ در برابر چشم همه اتفاق میفته و من یه چیز شدیدتر و پرگرد و خاکتر از اون میخواستم، چون این دوتا دشمن تقریبا از نظر روحی به روشی عجیب و جانپیچ به هم متصل بودن. با خودم گفتم اگه دن رالفو بگیره و از بالای برج پرتش کنه فوق‌العاده میشه.
بیاتم باید این موضوع رو تموم کنیم.
همونطوری که سقوط میکنن، اون ارتباط عمیقی که بین این دو در داستان و فیلم ایجاد شده بود با هم ادغام میشه. میتونید اون لحظه قبل از افتادن در محربت رو تجسم کنید.
یادم میاد از نظر جسمی خسته بودم، از جون و دل مایه گذاشته بودیم، در آخر دیگه خسته بودیم. فیلم برداری در ماهای سرد سال بود، آسمون خاکستری بود، ساعدم خیلی سفت شده بود چون جریانی به سمتم می اومد و تو باید مقاومت میکرد.
علاوه بر اون فشار فیزیکی که روی همه بود، فشار فکری هم بود. تو اون کسی هستی که تمومش میکنی، باید فوق‌العاده باشه، باید معنادار باشه، باید تنین انداز بشه، باید تحویلش بده.
تو کی هستی؟
سلام، من اما واتسون هستم، بازیگر نقش هرمیونی گرینجر.
وحشت کردم.
نه نگو.
چی؟
هیچی بابا.
نمیخوای اینطور دیده بشی؟
نه.
چرا؟
چون دوست نداره یه گیره روی سرش باشه.
آره.
آقای ردکلیف؟
بله. اه دوربین؟ خبرنگارید؟
آره؟ آره خبرنگارم. از کجا فهمیدی؟ امروز روز اولته، چه حسی داری؟
حس فوق‌العاده‌ای دارم.
هیجان زده ای؟
خیلی زیاد. نمیتونم صبر کنم.
بعد از این همه تمرین بالاخره وقتش رسید. خیلی خوب، برگردین سر کار، باید گریمتون کنن.
آره.
روپ، وقتی بهش فکر میکنی چه حسی داری؟ وقتی به عقب نگاه میکنی، برای من که خاطرات خوبی بود، برای تو چی؟
از اینکه بخشی از این فیلم بودم به خودم افتخار میکنم. به نظرم اواخر فیلم یکم عجیب بود، مخصوصا انتهای فیلم. حس میکردم خودم و شخصیتم از دستم در رفته بود. راستش نمیدونستم کی شروع یا تموم میشدم.
آره یه وقتایی به خودم میگفتم من کی هستم، میخوام چیکار کنم، چی برای من مهمه.
مواقع عجیبی بود، مثلا یه جایی حتی اسم خودم برام عجیب بود، اما با هم میدونستم چطور کارو انجام بدم.
آره؟
چطور ران باشم.
ران شخصیت مورد علاقه بود، بنابراین از بازی در نقشش خیلی خوشم.
و اینجوری بود که ما بهترین روش بازیگری رو پیاده کردیم.
قطعا یه نقطه پایانی داشت، قرار نبود تا ابد انجامش بدیم.
حس من الان اینه که دیدن تو اینجا بعد از اون همه فاصله، نمیخوام احساساتی بشم، انگار تو ستون زندگی من هستی.
خیلی ناراحت کننده است، چون من شاهد بزرگ شدنت بودم، شاهد بزرگ شدن هم بودیم، با هم بزرگ شدیم، مثل خانواده ایم، همیشه خواهیم بود. حتما لازم نیست خدای من، با اینکه زیاد هم دیگر رو نمیبینیم. آره آره، این یه
strong bond that we'll always have, and we will always be part of each other's life.
Oh, so nice to see you.
I love you.
مثل یه دوست قدیمی.
فقط محض اطلاع،
فقط محض اطلاع. اما حقیقت داره، علاقه زیادی وجود داره.
ممنون روبر. مار
یه بار تمرین کنیم از اول، یه بار دیگه از اول انجامش بدیم. آماده؟ حرکت.
وقتی داشتیم سکانس آخر رو میگرفتیم، آخرین برداشتی که در کل فیلم ها داشتیم،
ما جلوی دوربین شیرجه می زدیم و روی تشک بزرگ فرود می آمدیم.
همه اون کارا به خاطر یه سکانس بود، پریدن توی شومینه.
اون شبیه سازی از چیزی بود که تو فیلم باید اتفاق می افتاد. ما باید روی تشک شیرجه می زدیم تا به یه دنیای دیگه منتقل بشیم.
احساسات جمعی کاملا قابل لمس بود و کسایی که ازشون حمایت می کردن و تمام وقت کنارشون بودن.
روز آخر نتونستم خودم رو کنترل کنم.
I remember all of us just holding each other. All three of us were like utterly devastated. I think it was the first time we'd allowed ourselves to even process or realize we'd done it. We'd made it through.
در وجود منم ریشه زده. من زندگیمو بر اساس این فیلم ها پایه‌گذاری میکنم. مثلا به هم میگن کی گواهی نامه گرفتی و من میگم در محفل ققنوس.
تمام زندگی من به هری پاتر گره خورده. وقتی افرادی رو میبینم که اینا بخش مهمی از زندگیشونه، کتابا یا فیلم ها انگار بخشی از شخصیتشونه، این خیلی غرور آفرین.
چیزی در مورد هری پاتر وجود داره که زندگی رو غنی تر میکنه. مثلا وقتایی که همه چی تیر و تار و سخته، این داستانا فضایی رو برامو فراهم میکنن که میتونیم آرامش داشته باشیم و حس امنیت کنیم.
نمیتونیم به طور کامل از وسعت فیلم‌ها وقتی که در اونا حضور داشتیم قدردانی کنیم. کسانی که میگفتن این تنها فیلمیه که من و پدرم با هم تماشا کردیم. ما در مورد هری پاتر حرف میزنیم، با هم هری پاتر میبینیم و سرگرمی مشترک ماست.
بخشی از این دنیا بودن خیلی فوق‌العاده است. دیدن احیای دوباره اون در فیلم‌های جدید مثل فیلم جانوران شگفت‌انگیز، مثل زندگی ابدیه. دیدنش آدمو به وجد میاره.
داستانای هری پاتر همتا ندارن. ماجراهایی که داخلش اتفاق میفته، مسیر تک تک شخصیت ها، به نظرم تأثیر متحول کننده ای رو مردم داشت. این جادوه.
هر کدوم از بچه ها دنبال جایگاهشون هستن و این یه مسیر حماسیه که هر کدوم طی میکنن.
دابی همیشه کنار هری پاتر خواهد بود.
این برای جوانان خیلی الهام بخش بود. مثلا میگفتن اون میتونستم من باشم در اون لحظه شک یا لغزش و بحث با والدینم.
به نظر من یه دنیای خارق العاده برای زندگی و دنیای زیبایی.
هری.
و چیزی که عمیقا خوب و تأثیر گذاره اینه که نه، افرادی که ممکن بود احساس تنهایی کنن، حس تعلق داشتن.
بیشتر طرفدارایی که میان و بهم سلام میکنن حتی این ساخت فیلم به دنیا نیومده بودن. این باعث میشه حتی گاهی حس پیری و خوشحالی کنم که خب این فیلم ها بین نسل ها منتقل شده.
آموزش دیدی پاتر؟
یکی از چیزای منحصر به فرد در هری پاتر در کنار دنیای تخیلی و خارق‌العاده و شخصیتایی که جی کی خلق کرده بود این بود که میتونید بچه‌هایی رو ببینید که بزرگ میشن و این مسیر رو میشه در فیلم دید. فکر نمی‌کنم قبل از اون چنین چیزی بوده باشه و فکر نمی‌کنم دیگه بتونیم ببینیم.
احساس خوشبختی می‌کنم چون بخشی از داستانی بودم که آدماش همدیگر رو دوست داشتن و باعث شادی هم می‌شده.
چیزی که بود فرار از واقعیت بود. نوع صحیح فرار از واقعیت. به نظرم این کاریه که هری پاتر انجام میده.
و هدف این داستان هم همینه. راهنمایی برای زندگی.
به نظرم این پایانی عصر 10 سال از زندگی من. بچه های من بزرگ شده بودم.
رابی کالترین بهترین نگهبان هاگوارت. روز آخر فیلم برداری هری پاتر.
این فیلم ها مثل میراث هستن که نسل فرزندان من به فرزندانشون نشون میدن. تا 50 سال دیگه هم همه این فیلم ها رو تماشا میکنن. متاسفانه من اونجا نیستم. اما
یه لحظه هم بهش فکر نکن.
اما هاگرید هست. آره.
حالا که بهش فکر میکنم یاد خاطرات خوبم میافتم. خیلی بهش فکر میکنم. دوران فوق‌العاده‌ای بود.
It was amazing.
It's just the best, most amazing experience in that.
نمیتونم به معنای واقعی منتقلش کنم. اونا خیلی خوب بودن. خیلی مهربون بودن. هر دو مسئولیتشون رو جدی میگرفتن و من واقعا از این بابت ممنونم.
واقعا مثل خانواده است. ذاتاً بینمون پیوند وجود داره. خیلی برای من مهم هستن.
افراد این فیلم باور نکردنی بودن. افرادی در این فیلم بودن که اساس چیزی هستن که الان هستن. به عنوان شخص یا بازیگر به خاطر جایگاهم و زندگی که دارم و افرادی که در حال حاضر باشون کار میکنم حس خوشبختی میکنم، اما هیچ کدوم از اینا بدون این ممکن نبود. پس آره، خیلی خیلی 10 سال خیلی خیلی خوبی بود.
ارائه‌ای از وبسایت روبیکس فارم.